شأنتون هم سابقتون و هم علمتون قطعا از حقیق و بنده صرف تحصیل بیشتره، ولی اون چیزی که هست اینه که در کنار تمام علومی که چه تجربتن چه تئوریک شما یاد گرفتید، آقایون خواستن که یه چیز دیگه هم بهتون اضافه بشه، نه اینکه دلیل بر ضعف شما باشه، اهل فضلید، یه چیز هم خواستن به فضایل شما اضافه بشه. اون یه سری از روش هاییه که توی سخنرانی و بعضا من تصور می که در مجموع تبلیغ میتونه کمککارمون باشه. موادش رو و مباحث تئوری رو جای نظری عرض کردم خدمت شما بزرگوار و الان اینجا قرار کارگاش برگزار میشه. فقط گفتن که ما باشیم که یه پژمانا مدیریتی بشه که روند کار اونجوری که باید پیش بره. جلسه قبل ظاهرا من خدمت شما بزرگوارم نبودم، از آن دیگه بودن، ولی اون چیزی که از ما خواستن گفتن که تو این کارگاه یه بخشی از ساعت رو که ظاهرا 1:45 قرار یه سره برگزار بشه، یه بخشی از کارگاه رو گفتن که داستان رو اونهایی که جلسه قبل اجرا نکردن اینجا بیان اجرا داشته باشن، نقد بکنن دوستان، نکات اگه لازم گفته بشه، مابقی وقت که بخش عمدش هم باشه بپردازیم به مسئله یابی، که اگه خدا کمک بکنه بحث مسئله یابی رو که حالا یه بخش رو بحث تئوری رو های نظری گفتن و بحث بسیار بسیار مهمیه، بلکه بتونیم به جنبندی برسیم. خود دوستان داوطلب تشریف بیارن نقل داستان داشته باشن، ایجاد انگیزه با داستان، ایجاد انگیزه با داستان، ایجاد انگیزه هم فکر کنم براتون تعریف کردن دیگه، حواستون به من باشه لطفا، ایجاد انگیزه با داستان باشه. ایجاد انگیزه برای این هست که اگر من تو مجلس نشستم و خیلی حواسم به مجلس نیست به هر دلیل، یا مخاطب من رو به زور آوردن پا منبر گفتن بسیجیان امروز جمع بشید اینجا ما میخواییم براتون برنامه داشتون، یا آج آقای بیا سخنرانی بکنه، اینه مثلا حالا سه سخنی نداشته همینجوری که اومده اینجا، یا گفتن که آقا ما میخواییم بریم اردو همه تون بیایید تو مسجد جمع بشید استارت کار میخواییم اینجا بزنیم، بنام نبود که حاج آقا صحبت بکنه، ولی مسئولین به این نتیجه رسیدن که حاج آقای بیاد مقدمات همه که روحیه این جوان ها عوض بشه یه سخنرانی برای اینا بکنه. مخاطب خیلی حال شنیدن صحبت شما رو به هر دلیل نداشته، شما میخواید اول جان
یا مثل
این جلسه که شما حال ندارید بشنوید. الان کار خیلی سخته، ببینید یه وقتی ما مخاطبمون یه عده جوونن که با دو تا کلمه حرف زدن یا یه داستانی که تو عمرش هم نشنیده مخاطب رو جلب میکنه، توجهش به ما جلب میشه و سخنرانی ما رو دنبال میکنه. حالا ما میخواییم برای مخاطبی صحبت بکنیم که مخاطب ما حاج آقاست، مخاطب ما کسی که این داستانا رو زیاد شنیده و تازه از سندم میخواد و حال حوصله شنیدنم نداره، چون خیلی با مهارت به خرج میده که اینجا بشینیم و این حاج آقا هم شما رو گوش بده، تازه نقادانه هم گوش بده و نقد بکنه. ببینید دوستان، اینجا اگر بخوام ما تصور ما اینه، ما تو جلساتی که خودمون داشتیم بعدی کارگاه برگزار کردیم اینجور میگفتیم که اگر یه طلبه بتونه تو این کارگاهی که علمایی هست موفق عمل بکنه، یعنی حدودا 60% بتونه نتیجه بگیره، مطمئنا تو منبرهای عمومی خودش بالای 80% موفق خواهد بود. حالا دوستان یک نفر داوطلب تشریف بیارن داستان بگن و حاج آقا رو سر کیف بیارن که گوش بدن. بسم الله. مخاطب شما دیزاست شما دور بودن، حتما یه مدل سعی بکنید که مخاطب رو بیارید تو دید شما، چون مخاطبی که از دید شما خارجه اولا شما نمیتونید اکثر عمل مخاطب رو اثر بکنید، که من این حرفی که دارم مخاطب من چه اکثر عمل بکنم،
دوم که احتمال دارم مخاطبی که اینجا نشسته با این بنیه کانال رو بزنه یا اداشاری در بیاره و منبر شما رو خراب کنه و این هم کم پیش نیومده. خیلی از مخاطبایی که میان مخصوصا این مدلی که ما گفتیم مخاطبایی که خیلی مایل به سرخ شهرین سرود آگاه نیستن احتمال داره کارو خراب بکنن. بنابراین یکی از ویژگی های منبر محبت اینه که مخاطبم هم ببینم من مخاطبم دارم باهاش صحبت میکنم از این صحبت ها چه تاثیری میگیره، آیا با من همراهی داره میکنه یا نمیکنه. الان شما که اونجا نشستید تو دیده مخاطب حداقل اینکه مخاطب
الان تو ارزی اشکال فنی
هویت رو میره شما بگم از شما بتن من هر من بند بشم از شما این حاضه یه الان اونجا نشسته حداقل ضرری که به حاضه داره اینه که زاویه دیدش رو خیلی به چپونه این بریم یه زمانی میگذاره که یک در باید مخاطبش رو از دست میده. اگر زاویه بخواد یه خوری مناسبتر باشه میتونه مخاطب به سریع تو دید خودش داشته باشه تا اینکه بخواد برگرده این بری یک زاویه رو از دست میده به دوباره بخواد برگرده به زحمت میده. حالا شما برم مخاطبش
قسمت رو مرسیم که یه همچین فضل که هم مسیح دور حالا ایام میتونه مثل شبهای احیار خیلی شروع هست یا مثلا یه سری پیرمرد و حیرت آمده ها جا داشتن اگر بخواد منبری اصلاح رو که آقای مثلا بگیر چهره خوبی نداره یه رجعه خوبی نداره اصلا جد مثلا طرف 70 سالشه 80 سالشه پیره پیشه از داره بسیاره این به مقداری میدن.
ببینید ما گفتیم که در باشه اگه من یه آن جماعت مسجد باشم شب اول که ببینم مخاطب تو دیدن نیست باید این راه درمان و جاری بیانشم. راه مختلفی هست ما تو جای مختلف هم امکان کردیم. یکی از راه که جام امبر اینجور تدبیر میکنیم که مخاطب هر مدلی بشینه من بتونم دسترسی بهش بشم منبر بشم بکنه آن جماعت هم قدرت داره که بگاه این منبر از یه وقتی دیده تو برده من خودم یه تبدیل رفته بودم اصلا اتفاقا منبر یه مدل گذاشته بودم که اون کنج اصلا جا انداد آنتن بیداد که آقای اینجا بشه. من همون جلسه اول که رفتم بعدش که منبر تموم شد من پیادخانه رو خبرش میکردم گفتم آقای چند تا نقطه میخوام بگم یکی از نقاط که اونجا بشه گفتم گفتم آقای این منبر یه دیگه جا منبر عوض کرد من هم بزرگ خیلی اوضاع بهتر شد. کار دیگه اینکه میکنم بعد به بهانه تدوین مسجد برای فضا سالگی مسجد برای برنامه هایی که میخوان اجرا بکنن یه بنری یه فضای تدوینی ایجاد میکنن فضا رو میبندن به گونه اینکه مخاطب هر کجا دیگه نیاز به گفتن نیست خودش میاد یه جایی رو پیدا میکنه که تو دیده و هیچ راه حلی براش نمیمونه جز اینکه عمل بشه. این دو تا از راه هاست یعنی جایگاه درست میکنیم علاوه بر جایگاه فضاهای کنج رو ما تدویناتی که ایجاد میکنیم میبندیم و مخاطب ناشارا میاد این دیده شما میشه.
از این چند دهه که خدا رو ما هم داده این دویت اینا حالا جوی ما مسجد خدا میگه امام جماعت هم جای مختلف بنده ایش امام جماعت رو نیدن اگر یه منبری دعوت کنه خودش بیاد اونجا بشه همین جماعت معمولا همین گوشی و کنار میشن اگر یعنی حالا آقایون هم میگینم جوی برد نظر داده این به نظر حالا حقیق حالا استاد حضرت عالی هست زیاد فکر نکنم که چون میتونه راحت بخره
بعد بنابرای فرض شما یه بخواهی تذکر بدین الان ببین شما بزرگواران من شما گفته از برد دیدید تا کمرتون درد میکنه یا حالا سه اینجوری نشستم اینجا ما جوانه ندارید خواهید به تکیه بدید من دلیل شده خواستم همین که اصرار شما دیم میکنید اونجا بشید دیگه هم کتاب بدن یعنی شهر من اتضار این که بیشتر دیم اونجا من بنا بر فرض شما که بخواید خطر رو بدید تمام جماعت یا هیئت اون از رو بلند کنیم اصلا موافق نیستیم به کار درستی هم نیست عرض کردم یا منبر رو عوض میکنیم جاش رو دقیق میدیم و یا اینکه فضا رو با تدینات درست میکنیم. فرض سوم که میخواستم بگم از نشد این بود که ما میگیم که مخاطب رو میخواید تحقیق داشته باشیم که ببینیم اثر چی بدیده و یا اینکه بخواییم دوری بکنیم از اذیت ها و اتفاقات احتمالی که احتمال داره تو اون فضا برای ما ایجاد بشه. امام جماعتی که اومده اونجا نشسته از کارا غالبا نمی کنه یا امام جماعتی که اومده اونجا با اختیار خودش به یزدانهایی که اومده به طالب هم منبری هستن به اصلا باشون نشسته منبری که اتفاقی اومده به این مسجد از اون یزدانها چارچه شده هم نگاه میکنه
اما تمام حواسش رو روش بده ببینید این آقای که اومده چی حرف داره میزنه، ببین آقای به درد اون میخوره نمیخوره، اینو میخوام رصد بکنم. در از اون آقا ضرری به حال مسجد ما و مجلس ما شاید نداشته باشه، گرچه اون هم اگه بودیم تجربه کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد لا حسن وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما إمام المهدي روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفدا. در عظمت زيارة عاشورا در روایات و اون چیزی که رسیده دلالت بر این داره که این حدیث قدسی است. روزی علامه طباطبایی رحمت الله علیه با همسر گرامیشون مشرف به نجف بودن، سالیان سال ده سالی میشد و هر سال این ایام عاشورا رو در صحن مطهر سید الشهدا بودن. بعد که بر میگردن و به موطن خودشون که تبریز باشه، همسرشون اینگونه نقل میکنه که من روزی که ایام همین ایام شهادت سید الشهدا علیه السلام بود، شروع کردم به خواندن زیارت عاشورا، دلم شکست و از این که ما چندین سال در صحن آقا سید الشهدا چنین روزی بودیم، الان اونجا نیستیم. ناگهان دیدم که به واسطه ای وارد حرم سید الشهدا شدم، دیدم همه دارن سینه میزنن، روزه خونان روزه شونو میخونن و بعد از دقایقی متوجه شدم که باز در حال خواندن زیارت عاشورا هستم، که این مطلبی بود که به نظرم رسید خدمت دوستان عرض کنم. این سندی هم که از این مطلب نقل کردن در کتاب مهر تابان علامه تهرانی، اونجا این مطلب نقل شده و دلالت بر این داره که زیارت عاشورا عظمت زیادی داره. ان شاءالله که همه عامل باشیم و بتونیم برای اینکه این عظمت رو درک کنیم صلوات بفرستیم. اللهم صل تشکر. آقا میخوام بیام پایین؟
نه شما راحت بشید، یا میخواید پایین موشه ولی همونجا باشه که دوستان هم شما رو بیارم، شما بیارم که داره درد بودم بفرم، من دوستان رو ببینم بفرم. آقا بفرم که تمرین میکنیم ایجاد انگیزه ابتدای ما، ایجاد انگیزه ابتدای منبر داریم، در حین منبر هم داریم، ولی ایجاد انگیزه ابتدای منبر اون هم با داستان آسید با من ایجاد انگیزه ابتدای منبر با داستان، یعنی به محض این که مخاطبین شما بر مدر صلوات رو فرستادن، شما شروع کلامت با داستان دیگه هیچ توضیح نباشید. علت چیه؟ علت اینه که من اینجوری دارم میرم، یعنی موندم بین زمین آسمان که بشینم یا نشینم. شما تا بگید که طبق بعضی از
روایاتی که هست، زیارت عاشورا، نمیدونم مسند فلان، رفته دیگه بیرون طرف دیگه به داستان شما نمیرسه اصلا. شما بلافاصله داستان رو بگید. هر کی گفتی که علامه تهرانی، اینو بوش بدم برم، قصه شیرینه برای مخاطب، برای همه مخاطبا. جلسه قبلی که دوستان بودی گفت این ایجاد انگیزه آجا خیلی ها گفتن ایجاد انگیزه با سوال داریم، ایجاد انگیزه با تعریف از مطلب داریم، ضرورت مطلب داریم، ایجاد انگیزه ابهامی داریم. چرا فقط اومدید داستان رو داریم بگید؟ یکی از جوابش اینه که داستان برای همه مفیده، همه خوششون میاد. حتی علما و بزرگوارانی که یه داستان رو شاید چندین بار شنیدن، باز یکی میخواد داستان بگه گوش میدن. ببین این داستان شیرینه. داستان که شروع بشه مخاطب میشه، میگه من ببینم این داستان رو گوش بدم برم. اگه شما بتونید اونجا از این موقعیت مکس مخاطب نهایت استفاده رو ببینید، مخاطب تا آخر منبر زن میشینه و حرفای شما رو گوش میده. حالا فرمودن فرمایش درست بگیم اول هیچی نباید بگیم. اشکالی که من تا حال گفتم دیده مخاطب، برای این همچین منبری های فوق العاده سخت خواهد شد. بفرمایید. احسن.
حالا متشکرم، اما داستانش ابهام داشت. نوشته ای رو در روز آورد از من زیارت عاشورا، حالا من خودم متوجه نشدم زیارت در بعد چه اتفاقی افتاد. یه مقدار داستان ابهام داشت.
داستان شما یه بخشی فکر کنم گوش نکردید، ولی داستان رو ایشون جذاب نگفت، من فرمایش آجا رو میبرد. داستان خود داستان ابهام نداشت،
چون داستان خیلی کوتاه بود اصلا. یعنی طرف یه دیده اگر که به قول معروف
صاحب داستان زیارت عاشورا میکنه، در حکم خود زیارت امام حسین براش لحاظ میشه، اهمیت زیارت عاشورا رو میرسونه، ولی بیان ایشون بیان ایجاد انگیزه ای نبود. یعنی یکی از اشکالات ایشون این بود که فراز و فرود صداش نداشت که شما رو جلب بکنه که گوش بدید به حرفش بام بگه. درسته؟ یکی از اشکالاتی که به ایشون وارد بود، نمیدونم من باز از دوستان بشنم اگه نگفتید من بگم. جان از لحاظ استفاده از اعضا و جهاره
پارتی کنی بابا
دیگه. امروز کلاس های نظری بوده دیگه. شعر خون آقا خوش کنن. امروز آقای نداری تو کلاستون قرار بود بگن و مطمئنن گفتن. یکی از شیوه هایی که تحریک احساس می کنه مخاطب ما توجه بکنه استفاده از اعضا و جواره هست. یکی از بحث هایی که توی انسان شناختی مطرح میشه، یه زبان ما داریم، یه زبان بدن داریم. میگن محتوایی که از متکلم به مخاطب منتقل میشه و از مخاطب به متکلم منتقل میشه، شاید 30% از زبان ها باشه و بعد میگن کمتر 30% از زبان، 60% رو فرمودن که از زبان بدن ما منتقل میشه. اون چیزی که بدن ما نشون میده. من تا صبح اینجا قسم حق بخورم بگم من سر حالم، اما قیافم کسل باشه. من تا صبح قسم بخورم بگم من با شما، من الان دارم حرفای شما رو کامل گوش بدم، اما مدام دستم به موبایلم باشه یا یه جزوه ای رو بگم آقا بگم من دارم گوش میدم، نمیشه. این زبان بدن من میگه تو داری گوش نمیدی. و اونی که من میفهمم از زبان بدنت میفهمم 60 درصدش رو از اونجا من دریافت میکنم، 20 درصد نمیتونم مقابله بکنم. حالا حاجاقا یکی از اشکالاتی که رو منبرشون بود این بود که از زبان بدنشون استفاده نکردن، مخاطب توجه بهش نمیکنه. این هم یه اشکالش بود. بفرمایید. باورشون شاید نمیشد این همه اشکال داشته باشه.
نه خیلی.
چرا خیلی نکات مثبت شما عرض
میکنم.
یه اشکال هم باید ایشون داشتن، فکر کنم دیگه دوستان نرسیدن، نمیدونم آیه نظری گفتن یا نه، یه بحث میاد سرعت و فرصت. آفرین. همین جلسه قبل بکنم قرار بود بگم سرعت و فرصت. گاهی اوقات مخاطبین ما سریع الانتقال هم حرف منو زود میگیرن، من اگه بخوام یواش صحبت کنم مخاطب اعصابش خورد میشه، دیگه به صحبتهای من دور و مروارد هم باشه گوش نمیده. گاهی اوقات میدیم مخاطبین من یه مشت آدم هایی هستن که من همین یک کلمه هم رو ده بار تکرار بکنم تا این بگیره. این اگه بخوام تونتون صحبت بکنم میگه من هم همینیم آجا چی گفت، این هم مثلا هیچ فایده براش نداره. یا های امجد باید بشنسه دیگه، هم شهری شماست، میگفت یه بار قوم اومده بود یه جلسه بود خود شریف میکرد، میگفت یه منبری ما داشتیم، خانم ما گفتم خانم شما این دفعه بیا منبر بشین میریم کجا میریم آقا چی میگیم، خانم ما میگفت اومد با منبر. بعد میگفت این بند خدایی که این بغل نشست و دستگاه تنظیم میکرد به من گفت که حاجا با اکو بذارم، من که نمیدونستم اکو چیه، گفتم خوبه آره خوبه، گفتم بذار. خود آقای امجدم میده تونتون صحبت میکنه، الان همینجور باید با دقت گوش بده چی میگه. میگه اون گذاشت ما صحبت کردیم تموم شد با شوق و ذوق اومدیم خانم خوب بود چی خوب بود صحبت های ما، بابا ما که چه نمیده تمام ما هیچی نفهمیم تو چی گفتی اصلا. مخاطب اگر بخواد سریع الانتقال نباشه با نمیتونیم با سرعت صحبت کنیم، باید اینجوری که آسه صحبت کرد صحبت کنیم. ولی الان مخاطبین ما اجمالا آدم هایی هم که سریع انتقال هست و سید داشت من دیگ میداد تا داستانه میخواست بگه، من همین گفتم خب بگو بقیهشو بگو، سید آروم برای پاس کردنش هم کش کرده بود با تأمل و تعنی داشت میگفت، یا به داستان اشراف نداشت که آروم آروم میگفت که قطعا اینجور نیست، یا اینکه میخواست با آرامش بگه که جان مطلب رو به ما برسونه، و این کارش داشت منو خسته میکرد، داشت مخاطب رو از دست میداد و این کار بازم عیب فرمایش استادی بود. یکی از حسنات ایشون بود که خط شکنی کرد، یکی از حسنات دیگه ایشون بود که از پایه شروع کرد آروم آروم اومد تون صداش بالا اومد، من فکر میکنم تا آخر ایشون همینجور آروم صحبت میکنه، ولی کم کم اوج گرفت، ولی اوج و فرود نداشتی، اوج گرفتید اما اوج و فرود نداشتید. نحوه نشستنشون منبر اجمالا خوب بود، مدل لباسشون خوب بود، ولی باز نگاهش به مخاطب تقسیم نمیشد. تواضعشون منبر خوب بود، اما تواضع برای بحثای اخلاقی خوبه، نه برای بحثای عمومی، نه برای این بحثی که شما میخواستید مطرح بکنید. تواضع خوبه اما برای بحثای اخلاقی، تواضعی که از ظاهر سکنات، نه تواضع درونی، تواضع بیرونی، این تواضع بیرونی رو عرض می‌کنیم. تواضع درونی برای همه خوبه، باید داشته باشیم. باز حسنات دیگه داشتم، ما چون اینجا می‌خوایم معایب رو برطرف کنیم که انشاءالله حاج آقا اگر انشاءالله 60 به 80 برسه، معایب رو از دوستان شما انشاءالله بپذیرید و برطرف کنیم. انشاءالله خدا کنه. آقای صلوات بفرستید. یه استادی داشتیم خدا حفظش بکنه اگر زنده است، سید بزرگواری بود، عرضم بزرگتون که ایشون فهمود که من توی اتوبان همت بشم میرفتم بنزین تموم کردم، حالا با لباسم هستیم و خدای چیکار بکنیم وسط اتوبان، از ماشین پیاده شدیم که 4 لیتری داشتیم، این 4 لیتری رو برداشتیم و اومدیم گرفتیم جلوی ماشینا. خلاصه این ماشینا هم همه علما رو بالاخره دوست دارن دیگه، می اومدن نزدیک که می شدن آروم می شدن دوباره گازشو می گرفتن می رفتن. گفتم خدایا چی کار بکنیم تو این، خلاصه گرم هم هست و آفتاب رو سر ما هم پیره مرد. گفتیم که یه راه بیشتر نمونده، قبامون رو در آوردیم، یه دشلاشه تنمون بود، عمامون هم گذاشتیم تو ماشین،
اومدیم این 4 لیتری گرفتیم. تا این 4 لیتری گرفتم دیدم یه ماشین اومد وایستاد. یه 4 لیتری بنزین سریع آورد گفت درویش تو جاده گیر کردی. گفتم من اونجا متوجه شدم که متاسفانه مردم به یه سمت و سوی رفتن که درویشا رو ترجیح میدن بر روحانیت. این برای خود من، برای شخص بنده انگیزه شد که بریم ببینیم تو این دراویش چه خبره. من پیار سال پاشدم رفتم تو یکی از این خانقاه ها با یک درفند خاصی، بله، رفتیم درویش بشیم. گفتیم بریم درویش بشیم ببینیم چه شکلی میشیم. آقا عرضم بزرگتون که توی خیابون پاتریس لوبومبا ستارخان یه منزلی بود بسیار بود، شاید اندازه بزرگتر دو 3000 متر منزل و باغ و دوبلکس و همچین خیلی شکیل و وزیر و همچین گرون قیمت. ما وارد شدیم، فضای بسیار جذاب. همین که وارد می شدی یه نفر تمام سفید لباس از بالا تا پایین سفید پوشیده می اومد استقبال، خوش آمدید بفرمایید. وارد که می شدی بوی عطر تمام فضا رو گرفته، دیوارها از سقف تا کف ارزم بزرگتون پارچه سفید آویزون بود، خود سقف رو هم مزین به پارچه سفید کرده بودن، یه موسیقی ملایم سنتی هم گذاشته بودن. بعد وارد فضای خانقاه که میشدی میدیدی که دور تا دور این دراویش نشستن، یا دو زانو یا چهار زانو، هیچ کی هم تکیه نکرده، همه تو حال خودشون بودن، مشغول ذکر، هیچ کی هم با دیگری صحبت نمیکرد. ما هم رفتیم یه گوشه نشستیم. چند دقیقه گذشت دیدم که پشت این پارچه سفیده یه چراغ آبی اینطوری چند بار روشن خاموش شد. گفتم خدا این چیه؟ یه آقایی با همون لباس سفید و یه تاج، به قول خودشون تاج درویشی هم رو سرش بود، دوی رفت این درب رو زد، اجازه گرفت، موقعی که خواست وارد بشه نشست، دستشو زد زمین، بوسید و اجازه گرفت رفت تو. متوجه شدیم که بله، اتاق قطب اعظم. و خلاصه آقا به جایی که صدا بزنه و داد بیداد کنه و زنگی به صدا در بیاره، چرا روشن میکنه، این دراویش متوجه میشن. اون آقا هم پیر دلیلش بود در واقع. سرتون رو درد نیارم، بنده جلسه دومی که رفتم اونجا، من 4 موجه تردد داشتم، جلسه دومی که رفتم اونجا متوجه شدن که من طلبه هم، چون شخصی میرفتم. به من پیشنهاد کردن که اگر اینجا بمانید و مشرف بشید به درویشی، برای شما تو همین حوالی خانه تهیه میکنیم، میخریم براتون. یعنی خدا رو گواه میگیرم دومین جلسه کار ما با اونجا نکشید. از بد سلیقگی و کد سلیقگی من بود دیگه. بالاخره من آخرین جلسه ای که با این آقای قطب یه جلسه گذاشتم، گفتم خصوصا میخوام شما رو ببینم که 3 ساعت یا 4 ساعت بحثمون شد، که شانس آوردیم این مریداش اونجا نبودن، وگرنه ما قطعه میشدیم و اربن ارواز اونجا بیرون میومدیم. یه سوال پرسیدم، کل خانقا رو سر یه حوار کردم. سوالم چی بود؟ گفتم ببخشید شما میگید که، چون اینا نعمت اللهی بودن، گفتم که شما میگید ما 14 معصومی هستیم، ببخشید حضرت امیر سلام الله علیه وقتی که ضربت خوردن آیا به امام حسن مجتبی نفرمودن که حسن جان برو مسجد نماز جماعت رو به هر حال مهیا کن؟ جوابی که به من داد چی بود؟ گفت ما مسجد نمیریم به خاطر اینکه شاه ولایت رو تو مسجد کشتن، بر ما حرامه که پامونو تو مسجد بذاری. گفتم شما پس یا 14 معصومی نیستید یا دارید ادعا میکنید، چون اگه 14 معصومی باشید بعد شما هم میرفتید تو مسجد. بعد گفتم این خانقاه رو قداستش کی برای شما ایجاد کرده، این قداستش از کجا اومده؟ گفت که شیوخ پیشین و عرفای گذشته. گفتم شما به کی وصلی؟ گفت ما به حضرت پیامبر وصلیم. گفتم پیغمبر اکرم موقعی که وارد مکه شدن اول کاری که کردن کعبه رو مرمت کردن، از اون طرف هم به مدینه که وارد شدن اول کاری که کردن مسجد ساختن. یه کلمه بهشون گفتم، گفتم شما اگر قرآن میخونید، قرآن میفرماید هر کس که سعی در خراب کردن مسجد رو داره این یهودیه، شما هیچ فرقی با یهودی ها ندارید. به هر حال خوبه که گاهی اوقات ما سرکی بکشیم توی گوشه اطراف ببینیم که خارج از این لباس چه اتفاقاتی واقعا داره میفته که مردم رغبت پیدا میکنن. یکی از علتهای رغبتشون اینه که اختلاط زن و مرد اونجا هست، ایجاد انگیزه میکنن. خانمهایی که اونجا بودن همه چادر مقنعه، مثل خانمهایی که واقعا نماز بخونن، همه این تیپی. ولی من رفتم تو ماشینم نشستم همه رو رصد کردم، گفتم ببینم خانم‌ها بیرون میان چه شکلی هست. اومدن یکی یکی بیرون، وح به چه صفایی. آره هر کدوم تقبل الله به قرمه، هر کدوم با یه شکل و قیافه بسیار مکشوفه عجیب غریب آرایش کرده، اصلا اون تو این شکلی نبودن. می اومدن سوار ماشین‌های با کلاس آنچنانی می شدن و می رفتن دنبال زندگیشون. اینها دارن اینجور کار میکنن به صورت زیرزمینی و همه حرفشون اینه که ما به شما نشاط، آرامش و سعادت رو بشارت میدیم. اگر روحانیت هم توی صحبتاش به مردم آرامش، نشاط و سعادت رو بشارت بده و به ارمغان بیاره، قطعا مردم به روحانی گرایششون بیشتر خواهد بود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهش کن چون
بس کش پیدا میکنه. تازه من بعد از سماعی شده آجاها رو کاملا میپذیرم. شما فرمودید که دلیل دارم منبر نرم، ما قبول کردیم قاعدش نگه باید قبول کنم، ولی اجمالا همین پایین رو ما بر فرض این که منبر بپذیریم و نقدش بکنیم، یکی از اشکالات وارده همین که بایستی یه منبری تو الفاظ بیان خودش رعایت حال الفاظ بکنه. یه مطلب مطلب دومی که الان تو بینم آین علما فکر کنم بعضی اشتیاق براش ایجاد شد که برن اونجا بالاخره یه خونه‌ای به آدم میدن، حالا اونجا به یه امکاناتی میرسه مختلف هم که هست،
انگیزه شد
ایجاد انگیزه ارتباط ایجاد انگیزه بله بله همینجور. بعد داستانی که ما میخوام بگیم، حالا یا داستان باشه یا خاطره، باید به ما کمک بکنه تو اتصال مخاطب به موضوع. اینجا موضوع شما اجمالاً گم بود، اجمالاً گم بود و موضوع واحدی ما از توش من در دریافت نکردم. حالا که دوستان شاید دریافت نکردم.
من خودم کارها رو که از دست داده میگیریم بنده طرف یه بازش با مواقع بوده با مشکل دار داده رفتن طرف کشید بوده سوار هم کرده بنده در شمال تهران به دامن هم رسونده صحبت کردن خیلی رسونده اتصال میزن درست را به هرکنگ های جایی که مدده کم بزن اما خوندی که از دست داده تحضیر را
این مطلب رو اثر رو بهشون من دفاع میکنم، میگم شاید تو جمع تو منبر قطعا اینجور نمیگن، این رو تو جمع طلبگی بود و خودمونی بوده اشاره کردن، بعیدم هست که بخوان این رو تو منبر بگن، قطعا اینجور نیست. بعدش هم از بحث حاشیه لطفا یه خورده پرهیز بکنیم که ما به اصل متن بحث بتونیم برسیم. الان بحث مسئله یابی خیلی بحث پیچیده ای انصافا، یعنی ما شاید تو 16 جلسه میگه مسئله یابی رو بخوایم مطرح بکنیم و جمع بکنیم خیلی کار سخته. اینجا تو یه جلسه میخوایم مطرح بکنیم دیگه پیچیدگیش چندین برابر میشه. به مسئله یابی برسیم. ایشون رو ما به عنوان یک داستانی که ایجاد انگیزه داشته من نمیتونم بپذیرم. چون به موضوع وصل نشد و ایراداتی که دوستان گفتن حاکم بوده داشته واقعا و شبه ایجاد شبه هم میدونه، هم تو بخش داستان، هم تو بخش سوال، هم تو بخش تعریف. یکی از موضوعاتی که مطرح میکنن میگن مراقبت بکنید اینه که تو ذهن مخاطب ایجاد شبه نکنید. مخاطب چندین و چند سوال برش مطرح میشه. دوستان میگفتن به شوخی ها رو گفتن قبول باشه الحمدلله، اینو دوستان به شوخی میگفتن، اما مخاطب عام ما اینجوری نمیگه. میگه حاج آقا اونجا چه کار میکرد؟ حاج آقا اصلا چرا رفت اونجا؟ چرا اون چیزا رو دید؟ چرا این همه وقت گذاشت اونجا؟ بله؟ خب همین اندازه که مخاطب همین دوست سه شبهه برش ایجاد بشه گفتن یه همچیده برای مخاطب یه برده ام نداره. تو جمعه پستی یه همچیده مطرح بشه خوبه، اما برای مخاطب عمومی مطرح کردن کار خوبی؟ آقا بسیار متشکرم. بله میدونید که ایجاد انگیزه بسید داستان که از بخشاش هم ایجاد بیان خاطره هست. ولی اینو بله همون که شما گفتید در دیگه خاطره شما آمادگی نداشته باشه شما زور کنیم چیم بله بله بیانش فوق العاده بود.
و همون که
خوب میکنید بفرمایید.
در ایجاد کردم که ما داستان تا آخر گوش بدیم گرچه طولانی شد.
بله
این انگیزه ایجاد کردم گوش بدیم که چی
بود. یکی از اشکالات ایشون این بود که طولانی بود. داستان نباید اینقدر طولانی باشه. داستان ایجاد انگیزه اول منبر نباید طولانی باشه. خیلی 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 مثلا دیگه خوشبینانه به قضیه نگاه کنیم. منبر شما یک ساعت بخواد باشه که معمولا نیست. داستان ابتدای منبر بایستی دیگه حداقل 10 دقیقه، نهایت دیگه خوشبینانه 15 دقیقه بیشتر نباید باشه.
سوال می‌کنم
دوستان اینکه حالا اولا که بحثی منبر 5 دقیقه یه پوسته، نه منبر 5 دقیقه نیست، ایجاد انگیزه با داستان 5 دقیقه. منبر شما رو ما لحاظ می‌کنیم نیم ساعته که 5 دقیقه شما به داستان بگید. بله بله شما نیم ساعت بخواهی صحبت بکنید اما ما نیم ساعت کار نه 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 نه
من دیگه لحظه ایستادم بود که شما توی مسجد رو صحبت بکنید من بارها برای اتفاق افتاده وقتی میشینی رو صندلی نصف جنگل میرم ولی پای نیستی همه میشن یه بشار تک و توک برن میگن از آقا بخواهد سریع صحبت چه بکنه تمام بشه بالا رو من که میدید که آقا از آقا بخواهد دو ساعت حرف بزنه میره. این منبر پنج دقیقه من بکرم منبر پنج دقیقه اینجا ایستادم بعد مختصای این وقت همون زمان هم مهم آجا من حالا دیگه از اساتید اون یاد گرفتم که باید دادم رعایت مکان و زمان رو کنه وقتی در محضر و خود اماس خود منبر من سن دوستان کوچکتر و کوچیک همه هسته من به خودم از ندم که برم بالا منبر بشینم تو وقت
در اماس در اینجا که میشینم
چاره این نیست آجا ما ناشریم فرماشه شما نت کنید دیگه چون وقت کم میشه حاج آقا گفتن یک کیول اشاره اب نداره آدم ادب علما رو رعایت میکنه بزرگوارانی که نشستن و در این حال میگه آقا ببخشید اگه در حد استاد هستن شما استاد ببخشید ما داریم درس تحمیل میدیم بعدش هم منبرتو بدیم بده یعنی یه وقت شما وسط منبر باشه یا توی عالم جلیل قدر تشکیفیان چیکار میکنید میذارید پایین ادامه میدید دیگه یه شأن احترامی ازش میگیرید و بعدش هم ادامه میدید. شما برای مخاطبین دارید صحبت میکنید. اینجا هم فرض ما اینه که این آقای ننشستن مخاطب شما نشسته. ما غالبا تو کارگاه میپرسیم میگه مخاطب شما کی الان؟ میگه مخاطب من جوان دبیرستانیه. و من با همون دیدگاه نقدش میکنیم. میگه آقای جوان دبیرستانی حرفی که شما برش زدید حرف مناسبی بوده یا نبوده؟ اینجوری نقدش میکنیم. و این که فرمودید که ما سر پا وامیسیم مردم اگه بشینیم میرن اتفاقا میخوایم کمک به ما کردید شما
ما حرفم اصلا همینه، این روش ها رو که داریم یاد میدیم میخوایم بگیم یکی از علتهایی که مخاطبین به مهد نشستن ما میرن، یکی از علتاش اینه که ما روشمند منبر نمیریم که مخاطب اون پا میشه میره. ما اگه روشمند مسئله یابی بکنیم، روشمند اجرا بکنیم، زاویه دید ما مشخص باشه، مخاطب به چی باشه بره؟ ما اصلا ایجاد انگیزه برای چیه؟ برای همینه، میگیم شما بشین رو منبر، به محض اینکه نشستی صلوات بگیر بسته به مخاطب شما، شروع کن داستان گفتن که او پانش نره. این روش ها اینجا برای همین داریم یاد میگیره تو کمک میکنی شما. ما میگیم نیاز اینها رو اصلا شما با تمام وجود نیاز اینجا رو، نیاز این مباحث رو شما اینجا کاملا بیان کردید. ما حرف ما همینه، میگیم مخاطب قاعده شده که نباید بره، فقط کافیه حاج آقا شما یه جلسه بالا منبر بشینید، روشمند منبر برید، اونی که رفته فردا میپرسه میگه حاج آقا دیروز چه خبر، یا این خودش میگه آقا نبودی، حاج آقا دیروز پولاد کرد، یک حرفایی زد، اونقدر کیف کردیم